بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما میدونیم که امنیت بزرگترین نعمته و وقتی که انسان خصوصا امنیت رو از دست میده قیمتش رو میفهمه. اینها هم در روایات تصریح شده هم در فهم عمومی مردم جاریه. خداوند متعال از این طریق بندگان خودش رو به سوی خودش جلب میکنه، به این شیوه که به اونها میگه که شما امنیت ندارید و اگر در پناه من قرار نگیرید زندگی ناامنی خواهید داشت. آخرت که دیگه ابدا امنیت نخواهد بود، در دنیا هم هر لحظه ممکنه امنیت شما به خطر بیفته. این بحثی بود که دیروز عرض کردم. آیات فراوانی در قرآن کریم هست که این آیات رو هم خدمت شما قرائت کردم. بعضی یکی دو آیه از ده ها آیه‌ای که هست، ولی شیوه‌ای که خداوند متعال برای استفاده از بحث امنیت، از مقوله امنیت به کار میگیرن برای این که ما رو به خودشون جلب بکنن، شیوه استرس زایی نیست. اینجوری نیستش که بلا فاصله ناامنی ایجاد کنن در اثر رفتار غلط ما، بلا فاصله امنیت ایجاد کنن در اثر رفتار درست ما. یه مقدار خدا پیچیده عمل میکنه، نقد و فوری عمل نمیکنه، نامعلوم عمل میکنه، خیلی معین و مشخص عمل نمی کنه. مثلا ما اگر مثلا نمازمون رو نخونیم با دزد و با دزدی که ازمون خواهد شد طی 24 ساعت آینده زندگی ما رو ناامن می کنه. اگر روزه نگیریم با سرطان زندگی ما رو ناامن می کنه. همینجور فهرستی از ناامنی ها متناسب با هر گناه. اینجوری نیست و این یه فرصتی به انسان میده برای تفکر، برای انتخاب، برای رشد. و این فرصت‌هایی که خداوند متعال میده هم زیباست هم فریبا، فریبنده است. یعنی خدا مهلت میده، ما فکر می‌کنیم خبری نیست. اینجا هنر انبیاء الهیه که یاداوری کنن، تبیین کنن برای ما. هنر معلم‌ها و پدر مادره که برای بچه‌ها تبیین کنن. و زندگی آدم خوبها رو وقتی آدم نگاه میکنه از نزدیک، زندگی اونها رو میبینه که چقدر اینا احساس ناامنی میکنن، ما که خیلی خیالمون راحته که خب مثل این که موضوع جدیه. مرور ادعیه خیلی مهمه، مرور خاطرات زندگی اولیاء خدا اگه بتونیم در کنارشون هم قرار بگیریم خیلی خوبه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام چجوری این ناامنی رو در خودشون به دیگران نشون میدادن؟ موقع اذان رسما رنگشون میپرید، از هم میفهمیدن. گفتن آقا شما چرا اینجوری شدی؟ میفرمود وقت عرضه اون امانتی است که خدا به من داده، من نمیدونم الان خدا با من چه برخوردی خواهد کرد، من تونستم ادا کنم یا نه. مگه الان خدا میخواد شما رو بلافاصله بخوره مثلا؟ بله بلا فاصله نیست، ولی انسان عاقل خودشون میره در ظرف ناامنی قرار میده. خب ببینید اینجا یه نکته ای رو بنده خدمت سروران خودم عرض کنم. اگر ما با تفکر، با تلقین، نه با برخورده با ناامنی، چون خدا گفتم دیگه ما رو با ناامنی ها مواجه نمی کنه که بترسیم بلافاصله بریم سراغش. مثل کسی که اسلحه گرفته بالا سر آدم، یکی دوتا هم این برانور شلیک می کنه و میگه یالا هرچی داری بریز بیرون، والا خدا اینجوری ناامن نمی کنه. مثل سر گردنه ها که مثلا دزدا آدم رو ناامن می کنن، زندگیشون رو، داراییشون رو. خدا یک کاری می کنه، شما این ناامنی رو با تفکر دریافت کنی. خب حالا ببینید اگر ما این کارو نکنیم، اگر ما ننشینیم فکر کنیم و زندگیمون رو بی خدا ناامن در نیابیم، اگر این کارو نکنیم چی میشه؟ از همه دنیا، از هر عامل دیگری خواهیم ترسید. باشه، شما برای خودت با تفکر زندگی تو ناامن نسبت به پروردگار عالم، نسبت به غضب او، نسبت به ناراحتی او از خودت قرار نده. باشه، حالا همه عالم میان میترسوننت، ناامنت میکنن، زندگی تو ناامن میکنن. ببینید سهمیه ناامن شدن برای همه هست. شما در ارتباط با خدا خوش خیال باش، حالا عوامل دیگه میان تو رو میترسونن. در روایات هست هر کی از خدا نترسه خدا او رو از همه چی خواهد ترسوند. برعکسش هم هست، هر کی از خدا بترسه خدا نه تنها او رو از هیچکی نخواهد ترسوند، بلکه دیگران رو از او میترسونه. اینقدر قدرت پیدا میکنه این فرد و جایگاه امن پیدا میکنه. ما یه سهمیه‌ای داریم برای ترسیدن، بیاید این سهمیه‌مون رو خرج خدا بکنیم. اگه کسی از خدا نترسید باید بیم خلاعت کی میترسیم؟ از کسی نمیترسم؟ نه، این دیگه ردخور نداره. خدا در زندگی انسان اتفاقاتی رو، امتحاناتی رو، ابتلاعاتی رو رقم میزنه که انسان دچار خوف از این و آن میشه. بعضی هم یه خوف دائم دارن از خیلی چیزا، از دست دادن شغل، موقعیت، رزق، خیلی چیزا دیگه. هر کسی باید ما احساس امنیت بکنیم، با امنیت زندگی بکنیم. با امنیت اگر زندگی بکنیم خیلی قدرتمند میشیم، خیلی شکوفا خواهیم شد. خب برای اینکه از کسی، از چیزی احساس ناامنی نکنیم، خیلی ها میگن که آقا تو باید تعلقت به دنیا رو از بین ببری تا از دست دادنش نترسی. خب این سخته. من دیروز عرض کردم راه محبت راه دشواریه. راه محبت به خدا، بله اگه شما عاشق خدا باشی معما حل میشه دیگه، مثلا همه چی مشکلات حل میشه. ولی خب کو عشق به خدا؟ ترسیدن از غیر خدا هم ریشهش حب دنیاست. امروز دوباره این بخش ماجرا رو بگیم با هم. حب دنیا رو اگه از دل بندازی بیرون چی میشه؟ خیلی عالی میشه دیگه، از کسی غیر خدا نمیترسی. کوک چجوری بندازیم بیرون؟ آگه حرفی میزنی شما، عیبی نداره. توصیهش گاهی، تذکرش گاهی، موعظش گاهی بد نیست، آدم یادآوری بشه. ولی خب میدونیم که نمیشه دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع علی حب امه. مردم فرزندان دنیا هستن و بچه مادرشو دوست داره طبیعتا. نمیشه این محبت به دنیا رو راحت از دل بیرون کرد. و شما همجوری راحت نشستی میگی محبت به دنیا رو از دلت بیرون کن تا از غیر خدا نترسی. خب نمیتونم بیرون کنم. خدا میگه نه، ببین من راحت تر با تو برخورد میکنم. لذا ببینید اگر شما دقت کنید قرآن رو بخونید میبینید همون جوری که دیروز عرض کردم روش تربیتی قرآن با این روش های کتاب های اخلاقی مرسوم فرق داره. روز اولم یه مقدار در این باره با هم گفتگو کردیم. خدا از طریق ناامن کردن انسان رو جذب و این اصل روش قرآنه. ناامن کردن در دنیا، ناامن کردن در آخرت. و دوست داره تو انقدر تفکر عمیق داشته باشی، انقدر تعقل داشته باشی، چون اعقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل تر کیه؟ عاقل ترین مردم کسی که بیشتر به عاقبت نگاه میکنه، به اون نقطه دور نگاه میکنه و اون نقطه دور رو خدا ناامن میکنه. اهل بیت هم تو ادعیه نشون میدن دقیقا این روش قرآن رو پذیرفتن. اکثرا ناله میزنن برای قیامت. خیلی راحت مثلا این روشه. ما بیاییم حالا یه چیزای دیگه ای رو این وسط مطرح بکنیم به عنوان روش های عمده، جواب نمیده. خدا میفرماد نمیخواد نه عاشق من بشین یا که نمیشه، به این سادگی نیست. نه محبت منو به این سادگی میتونی پیدا کنی، نه محبت دنیا رو به این سادگی از دلت میتونی ببری بیرون. خب محبت به دنیا رو داری؟ خب حالا بازم با تعقل بیا به سمت من، با تعقل در ترس از ناامنی، نه با ترس، نه با انفعال ترس، با هیجان ترس، نه، با تفکر در ناامنی. فهمت؟ من میتونم همین دنیایی که دوست داری بگیرم ازتا، خودتو جمع کن. این خیلی خیلی عربش قشنگیه. دقت کردید اصلا خدا چه کارش درسته دیگه؟ خیلی قشنگه. هیچ عکس‌العملی شما نشون نمیدید. من اصلا نمیدونم شما کلا موافقید با خدا، موافق نیستید. خیلی جالبه. نه زود میزنه، نه زود تشویق میکنه. از راه دور ناامنی های بلند مدت و مبهم ایجاد میکنه. اینجوری تربیت میکنه. روش قشنگی خداست. و تا دلت بخواد تهدید میکنه. بعد پیامبر رو میفرماید این تهدیدهای من رو برو بهشون بگو، یعنی انذار بده. انذار دیگه. پیامبر هم منذره هم مبشره، ولی بیشتر منذره. میدونید دیگه در قرآن بیشتر پیامبر منذره تا مبشر. این انذار که گاهی به پیامبر فقط گفته میشود تو منذر هستی، انذار دهنده هستی، گاهی از اوقات هم میفرماید هم منذر هستی هم مبشر هستی، هر دوتاشون میفرماید، ولی بیشتر انذاره، یا بیشتر انذار مقدم شده. این انذاری که پیامبر میده یعنی همین روش خدا تو قرآن. آقا شما عاشق خدا خیلی سخته بشی، بیا معقولتر با هم صحبت کنیم. شما محبتت به دنیا هم خیلی سخت ازت گرفته میشه. خب حالا همین دنیا تو دوست داری؟ نمیترسی من دنیا تو بگیرم؟ و هی اینو بهت میگه، هی هر روز اینو بهت میگه. و تو باید به قدرت او نگاه کنی که میتونه این دنیا تو ازت بگیره، و به آخرت نگاه کنی که حساب و کتابی در کار هست و حساب کتابی در کار بیاد. خیلی بدهی بالاست، باید بترسی، احساس ناامنی کنی و به او پناه ببری. میل به تقرب پایگاهش احساس ناامنیه. این دیگه خیلی روش معقول، شدنی، فراگیر. و اگه کسی نرفت، اون خدا حق داره او رو ببر جهنم. به خودش حق میده، میگه خیلی داغونه. من دیگه چی گفتم مگه بهش؟ باید یه کمی این حد اقل رو رعایت میکرد دیگه. شما وقتی که دنیای خودتون رو هم دوست داشته باشید، حب و دنیا هم داشته باشید، میتونید از خدا بترسید. میفرماید که افا امنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. آیا اینها احساس امنیت میکنن؟ اگر بلایی عذابی فراگیرنده اومد، همه هستیشون رو فرا گرفت چی؟ یا ساعت یا مرگشون یه دفعه رسید چی؟ ببین داره میترسونه، ولی روش ترسوندنش رو ببینید. با فاصله، غیر معین، غیر مشخص که چه بلایی در چه زمانی. این روش خداست. روش خدا رو باید بشناسیم. در مقابل این روش نباید پر رو بشیم. حالا پیشنهاد بنده چیه؟ بیاید ما کلن تو خانواده و مدرسه و البته اگر جرأت کنیم در محل کار به همین شیوه عمل کنیم. ما هم به همین شیوه عمل کنیم. میگم آقا هر کسی خوب عمل نکنه اخراجش میکنیم، یا خانواده که اخراج نمیتونن بکنن میگن تنبیهش میکنیم. بچه ها ببین، یه تنبیه الان بدهکار شدیم. خب چی میشه تنبیه؟ بعدن حالا معلوم میشه. بعد از یه ماه، دو ماه، مثلا یکی دو روز غذا نداشته باشیم، یه وعده تفریح رو لغوش کنیم، با فاصله. این با فاصله و مبهم تنبیه کردن خیلی خوبه. تو مدرسه هم همینجور. بچه ما همش تذکر نمیدیم، هی زود زود نظارت و نمیدونم کنترل وحشتناک هم انجام نمیدیم، ولی تنبیه داره دیگه. این کارا تنبیه داره میمونه. بچه ها بذارید برن تو فکر، این احساس ناامنی این مقدار آزاردهنده نیست، مخصوصا که پدر و مادر یه شخصیت مهربان و معقولی دارن، اولیا مدرسه هم همینطور، اولیا کارخانه و اداره هم همینطور، ولی این میمونه تو ذهنش، میگه که من حالا تو این فاصله یه کاری بکنم، اگه میخواست تنبیه کنه دو ماه دیگه این کار رو نکنه، بذار خودش این کار رو بکنه. یه دفعه میاد یه حرکت جبرانی میزنه. یعنی اینا این روش برخورد با یک انسانه. این روش های بوروکراتی که زود یه ساعت غیبت کردی یه تومن کم میکنم و پولت یه ساعت اضافه کار یه ساعت دام چی؟ اینا روش های غیر انسانی. و طبیعتاً وقتی با این روش هایی هم برخورد میکنیم انسان ها رو به بردگی کشیدیم. بردگی نوین همینه دیگه. گاهی من میگم این بوروکراسی منحت، منحوس، کثیف، یه همیچی تعابیری به کار میبرم، بعضی از رفقا میگن چیه مگه؟ میگم بله دیگه، شما خیلی سطحی شاید داشت برخورد میکنیم. من تصورم اینه که خیلی پلید اینجور روش ها. اولیای خدا اگه میخواستن این روش ها رو اعمال بکنن با اطرافیان خودشون، یه نفر بهشون ظلم نمیکرد، حساب همه رو میذاشن کف دستشون. خب ببینید، این که ما این روش‌های تشویقی تنبیهی رو، این روش‌های ناامن‌سازی رو بدونیم دقیق خدا به چه روشی داره استفاده می‌کنه. خیلی ها فکر می‌کنن واقعاً قرآن روش خاصی برای تعلیم تربیت نداره، روش خاصی برای اداره جامعه پیشنهاد نمی‌کنه. چرا پیشنهاد نمی‌کنه؟ اینها دیگه، اینا روش‌های خداست. اصول روش‌های اداره جامعه با تربیت هم یکیه. میدونید دیگه الان ابعاد سیاسی این روش چی میشه؟ روش مدیریت ولایی. بذار بگن امیرالمومنین مدیریت بلد نیست. بذار بگن حرف مفت زیاد میزنن، غلط کردن گفتن. بذار بگن پیغمبر آدم ساده لوح، دهنبین، زودباوریه. اوزن تو قرآن نوشته اینا رو. بذار بگن. اون شعور ندارن، نه توهین میکنن. بذار پر رو بشن بیان در خانه امیرالمومنین رو آتیش بزنن. باشه، گفت سرمو بشکن نرخمو نشکن. این نرخ اولیای خداست، این روش برخورد، و این یعنی احترام به حقوق بشر. اینایی که ادعاشون میشه حقوق بشر، اصلا از تو همون بوروکراسی بشر رو به سلابه میکشن. یه آدم حساب نمیکنی تو اینو، چه حقوق بشری؟ وقتی که با ترس از مجازات فوری سنگین ترافیک شهرتو مرتب میکنی، خاک به سر تمام فرهنگ و تمدنتو، هیچی ندارید. این دیگه انسانیت نیست. اولیاء خدا اگه میخواستن اینجوری جریمه کنن که هیچکی از چراغ قرمز اولیاء خدا عبور نمیکرد. مثلا حقوق بشر چه میفهمن یعنی چی؟ بعد ما هم با اینکه کشور اسلامی هستیم هی روش های اونا رو میبینیم اینجا اجرا میکنیم. من نمیخوام عبارت های سنگین به کار ببرم. یعنی تو میگی اینجا باید اون آزادی بیشتر باشه؟ بله، خیلی بیشتر از این، خیلی بیشتر از این. آقا ما همه شنیدیم که میگن این حزب اللهی‌ها اینا مخالف آزادی هن. ما چی بگیم آخه بهشون؟ ما مدعی هستیم. همینا نمیذارن، همین غرب زده ها نمیذارن. با انواع ترفندها ملت ها رو به بردگی میکشن. که حالا ما یه جلسه دیگه داریم شبها، یه کمی از اون ترفندها رو میخواییم که تو کشور ما هم اجرا میشه. کسی هم نمیگه اینا بده. حالا یه نمونه بوروکراسیشو اینجا گفتیم، نمونه های درشترشو انشالله من تو اون مجلس خواهم گفت. روش برخورد خدا رو ببینید. اصلا شما قرآن میخونید چه حسی پیدا میکنید؟ راستی کلن قرآن میخونید چه حسی پیدا میکنید؟ بذار اینو صحبت کنیم یک کمی. وقتی قرآن میخونی تنها لحظه‌ای، باور کن باور کن. حالا دیگه من هرچی خودتون نظرتون هست، ولی حالا من تصورم اینه. باور کن تنها لحظه ایه که احساس میکنی یک کسی شما رو تو عالم آدم حساب کرده. هیچ وقت انسان اونقدر آدم نیست که در محضر قرآن وقتی قرار میگیره. دیدی چجوری میترسونه؟ به یه عذابی در قیامت. کو حالا در قیامت؟ همین الان بزن تو گوشش؟ نه، بزن فکر کن، بزن بیندیش. هیچ احدی در عالم به اندیشیدن انسان مثل خدا نمیتونه احترام بگذاره. اولیاء خدا هم به خدا رفتن. امام حسین دیدی شب عاشورا به یارانش فرمود برید، اگر میخواید برید برید. چقدر داری به اینا احترام میگذاری؟ خودشون فکر کنن، تصمیم بگیرن بمونن. خودشون. حتی خداوند متعال تو قرآن میفرماید تبلیغات سنگین هم نباید بکنی. تبلیغاتی که سحر کننده باشه و طرف یه دفعه حقو بپذیره نباید انجام بده. تبلیغاتی که یه دفعه طرف حقو بپذیره چیه؟ میفرماید پیغمبر من، تو دوست داری یه معجزه‌ای برای اینا بیاری تمام کننده بگن آه حق اینه. یا این کار نکن. ولا تکونن من الجاهلین، از نادونها نباش. خب بذار من حق رو تمام روشن کنم. نه، تو نباید تمام روشن کنی. و خودش فکر کنه. برده کشی که نداریم که، انسانه. فقط کرمنا بنی آدم. شما وقتی قرآن میخونید این روش‌های خدا رو، اصلا خدا چه نیاز داره تهدید کنه؟ تهدید میکنه برای چی؟ بزن تو گوشش، بچسبونش به دیوار. همه هم میفهمن دیگه. آقا هر کی سه روز پشت سر هم نماز نخونده فلان شده، ملق شده، نمیدونم چی شده. بزن دیگه. تو که میتونی؟ بله که میتونم. مهلت میدم. خدا مثل عاجزا ننشسته از دور ناله بزنه، نفرین کنه، داد بزنه. خدا که میدونید ابرقدرته. خدا ابرقدرت چیه؟ اصلا علا کل شیء قدیره. خودش تو قرآن هی میفرماد بابا همه عالم دست منه، نگاه کن قدرتم. خب قدرت داری بزن. این قدرت تو با اون نزدن تو، با این تهدیدهای تو، خیلی چیزای عجیبی داره به من میگه خدا. یکیش اینه که تو خیلی منو آدم حساب میکنی. ببخشید آقا، خدایا من یه چیز دیگه هم هست حس میکنم ها. تو عاشق منی. بلا این همه اصرار برای سعادت من کسی نداره. تو فکر کنم دلت رفته ها برای من. اصلا این موجودی که خلق کردی عاشقشی؟ نمیخوام باور کنم. باور کنم که دق میکنم، اصلا دق یعنی میدونی فجعه میکنم. اما امیرالمومنین برای چی گریه میکرد؟ مثل ابر بهار. این بارانی که شما الان داشتید هنگام قرآن، اینجوری امیرالمومنین مثل باران اشک میره. پیرنش خیس میشد، باید پیرن رو عوض میکرد، چون روش برخورد خدا تو قرآن اینجوری. تهدید میکنه، اما تهدیداش استرس زا نیست، خوف از سر تعقل و تفکره، یه چیزیه. بریم تو فضاش زندگی کنیم. کاش توی مدرسه اینجوری رشد کرده بودیم، کاش توی یک خانه اینجوری رشد کنیم، کاش توی کارخانه و اداره اینجوری رشد کنیم. مدیریت ولایی فقط ما رو ولی الله العظم که نیست، فقط ما رو رسول خدا که نیست، تو سطوح مختلف هم مدیریت باید همینجوری باشه. آقا اینجوری ناتوها میان، اگه بخوای خیلی مهلت بدی و مجازاتت هم معلوم نباشه چی باشه و اینا، میان خرابکاری میکنن. خب رفقاشون بگو درستشون کنن. اینجا میشه اون امر به معروف و نهی از منکر. اینا خودشون مواظب به هم دیگه باشن. تو نزن، تو هیچی نگو، بذار دیگران این کارو بکنن. میدونید پای این حرف رسول خدا چی کار کرد؟ این حرف آقا این حرف مهمه که من زدم؟ بله؟ همه قبول دارن؟ آیا این مهمترین حرف دینه؟ بگید یا نه؟ پس مهمترین قبول نداری هست، فقط فعلا قبول داری که مهمه. ولی حالا من به شما میگم این مهمترین حرف دینه. چرا؟ چون پاش فاطمه زهرا قربانی داد رسول خدا، صدا زد علی جانم اگر اینا نیومدن تو قیام نکن. بابا رسول خدا انقدر که دیگه نباید آدم حساب بکنی که اینا نیان، وقت انقدر نمیان که فاطمت بین در و دیوار فریاد بزنه بازم نمیانا. بعد اونا که اومدن آتش زدن، خود اولی به دومی گفت ما چون یقین داشتیم علی پارو وصیت پیغمبر نمیگذاره اومدیم جلو. این حرف مهمه، این روش برخورد کریمانه، روش برخورد بزرگوارانه، روش برخورد. و یه چیزی هم شما عرض بکنم، جزء این روش هم اینه که تشویقای فوری هم ندارید. الان شما امروز اومدید روزه ابا عبدالله الحسین، سیاه میپوشی، از این مجلس روزه به اون مجلس روزه، به خدا خدا خیلی دوست داره تشویقتون کنه، امام حسین خیلی دوست داره تحویلتون بگیره، اما نمیکنه این کار. نه بذار، بعضی وقتا به دوستانش سختی هم میده. برای چی؟ برای اینکه باز تو رو آدم حساب کرده. روش برخورد خدا اینه که ناامن میکنه محیط انسان رو، منتها ناامنی که باید روش تفکر کنی تا پیداش کنی ناامنی رو، ناامنی استرسزای فوری و مشخص نیست. این خیلی برخورد بزرگواران است. مثلا اجرا کنید، شما تئاترش رو اجرا کنید، از توش مدل در بیارید برای رفتار زمینی و انسانی و اجرا کنید. یه نمونه شو که ما بارها مثال زدیم، مثل جیغ زدن مامانه که بچه ها جیغم میزنه مامان، داد و بیدادم، میدونن از سر محبت داره جیغ میزنه، میدونن از سر عشقش به بچه ها داره داد میزنه. بچه ها با مامان هیچ وقت به این سادگی دشمنه. یه غریبه نصف این دادو بزنه بچه اصلا باش دیگه، من نمیرم طرفش، بچه دو دقیقه دیگه میره بغلش. این یه نمونهش، ما خیلی تو مثالامون گفتیم، تو روایات هم هست. یه نمونه دیگهش اینه، میخوایم اجرای زمینی براش داشته باشیم، ما این روش برخورد خدا رو، ما پلیدترین رفتارا رو انجام میدیم، خدا در گوش ما میاد میگه که نمیخوای حالا یه فکری بکنی، عذرخواهی چیز پشیمون دیگه کی نمیفهمه ها، یواش بهتر خونه ما قضای امشبت که هست، فردا هم هست، حالا به این سالی من کاریت ندارم، بگی تو خودت فکری. بابا تو چه آقایی یه در گوشه من یواشکی میگی، جلوی من وای نمیستی، کشیده نمیزنی، آب روح نمیریزی، اصلا تو چقدر آقایی. فکری خیلی آغاز خدا اصلا خیلی فوق‌العاده است. حالا فوق‌العاده بیشترشو انشالله روزهای بعد خواهیم دید. ما بحثمون چرا اخلاص تنها راه رسیدن به تقرب است، ما بحثمون سر اینه. ولی فعلا خود تقرب، خدا به چه روشی ما رو به خودش نزدیک میکنه؟ به روش ناامن کردن. حالا بریم سراغ اون کسانی که امنیتشون رو از خدا میخوان. وقتی شما خوب فکر کنی فقط از یه جا ناامنی پیدا میکنی، خدایا تو غضب کنی در دنیا و آخرت. امنیت من، ناامنی من فقط هم توه، دیگه از هیچ کی دیگه نمیترسی. امام خمینی دیدی از هیچ کی نمیترسی، اعلی الله مقامه الشریف، خیلی راحت دیگه میگفت، دیگه از بحث نمیدونم انشالله ماشالله و این حرفا و تعارف و اینا گذشته بود. واقعا به بچه هاش گفته بود این چیزی که میگن میترسیم من اینو تا حالا تجربه نکردم، خدای فدات بشه، چه دلی خدا به تو داده، خدا شاده یه ذره میترسید، خدا توفیق این کار با عظمت رو اصلا بهش نمیداد. خیلی مهمه، شما فقط از جانب خدا باید ناامن. بعد ایشون از جانب خدا احساس ناامنی میکرد، اینو از کجا میگی؟ نماز شباش دیگه اینقدر گریه میکرد که باید به حوله پاک میکردن، یه دستمال اشک کفایت نمیکرد، حوله میذاشتن کنار سجاده امام، نگاه صورتشو شسته. خب اگر کسی احساس ناامنیش از جانب خدا شد چیکار میکنه؟ مجبوره با خدا یک ارتباطی برقرار کنه. بذارید از رو بخونم. میفرماید من حالا اول اون رو باید کوتاه رو بخونم. میفرماید الثقة بالله حسن لا يتحسن فيه الا مؤمن امين. اعتماد به خدا، اعتماد به خدا قلعه ایه که در این قلعه هیچ کسی پناه نمیگیره مگر مؤمن امین. کلمه امین کنار مؤمن ببینید چقدر زیبا و بجاست. ببینید دوستان من، ما چقدر باید معرفت داشته باشیم تا به خدا توکل بکنیم. ببین این زیاد معرفت هم نمیخواد، کارو خدا برات آسون کرده. وقتی که تفکر کنی در این که خدا چه قدرتی داره و میتونه تمام زندگیتو ناامن کنه، مجبوری بهش اعتماد کنی، مجبوری بهش تکیه کنی، مجبوری بهش توکل کنی، مجبوری بیای در خونش. اهل بیت خودشون لا یمکن الفرار من حکومته، کسان امکان نداره من برم جای دیگه، من مضطر تو هم. خودش فرمود انتم الفقراء الی الله. بعد مجبوری بهش اعتماد کنی. این مجبوری یه چیز خیلی قشنگیه ها. یا در این روایت شما نگاه بکنید، من وثق بالله اراه و سرور. هر کسی اعتماد به خدا کنه، اتکاء به خدا کنه، این اتکاء پشتوانش چیه؟ چه مرحله ای رو گذرونده الان اومده اینجا اتکاء کرده؟ مرحله قبل از این اتکاء به خدا اینه که از کس دیگه نترسیده، از خود خدا فقط ترسیده. اگه از خود خدا فقط بترسی، خدا بارها تو قرآن میفرماد کی تو را از دست من نجات بده؟ هیچ کی. خدا مجبوری به خودش پناه ببره، اینجوری میشه. کی تو را نجات میده از دست من؟ مثلا تعقیبات نمیخونه میره، در روایت داره تعقیبات نماز، میفرماد بنده من کجا داره میره؟ کدوم قسمت زندگیش دست من نیست؟ پس کجا رفت؟ من که گفته بودم بعد از نماز بشین با من حرف بزن. این آدم رو خودش اضطراراً میکشونه. دوستان من، ما یه خط تربیتی و معنوی رو داریم دنبال میکنیم به نام اضطرار. اشغولانه با هم حرف نمیزنیم الکی. ما باید مضطر بشیم، مضطر خدا. و این خیلی زیباست. من وثق بالله اراه و سرور. خدا سرور در به او خواهد داد. و من توکل علیه کفاه الامور. و وقتی توکل کرد به خدا، خدا امورش رو کفایت خواهد کرد. و ثقت بالله حسن لا یتحسن فیه الا مؤمن امین، که این قسمتش رو در یک کتاب دیگری هم آمده بود خوندم براتون. و توکل علی الله نجات من کل سوء و حرز من کل عدو. یه روایت دیگه میخواید براتون بخونم؟ حالا پس خیلی خوب میشه آدم به خدا توکل کنه، بله، ولی یه نکته دیگه هم هست، خیلی بد میشه آدم به خدا توکل نکنه. ببینید روایت رو، امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف میفرماید خدا به داوود وحی فرستاد صدا زد من اعتصم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی، کسی به من تمسک بجوید، به من آویزون بشه، فارسی خودمونیش، دون احد من خلقی، به هیچ کس دیگه هم نره سراغ کس دیگه. عرفت و ذالک من نیته، من اینو تو نیتش ببینم واقعا، فقط بدن نه این اومده در خونه من، الان تو ذهنش هم هست در خونه 10 تا دیگه هم میخواد بره، رو 10 نفر دیگه هم داره حساب میکنه، الان اگه فقط رو من حساب میکرد که یه جور دیگه التماس میکرد، نه نه دارم میبینم. ببینید میفرماد کسی که من ببینم، عرفت تو ذالک من نیته، من نیته ثم تکیده السماوات والارض، اگر اینجوری باشه من ببینم این فقط به من تکیه داره، آسمان ها و زمین بخوان کید بزنن او رو، باش دشمنی بکنن، و من فیهن نه، آسمان ها و زمین، جن و انس، یعنی الا جعلت له المخرج من بینهن نه، من اینو از وسط همه اون کیدها نجاتش میدم. و ما اعتصم بی عبد من عبادی به احد من خلقی، و هیچ بنده ای از بندگان من به غیر من تکیه نکرد، آویزون نشد. عرفت و ذالک من نیت، اینو من نیتش فهمیدم، الا قطعت و اسباب السماوات والارض من یدیه، من تمام اسباب آسمان و زمین رو براش خراب میکنم، حالا برو کارتو درست کن. بعد میفرماید و از خط الارض من تحتهی، اسباب آسمان ها و زمین رو از جلو دستش برمیدارم، زمینم زیر پاش خالی میکنم. ولم ابال به عین وادن هلک، اصلا دیگه برام مهم نیست کجا رفت هلاک شد. اینم از اون جلوه های خداست، این دوباره ناامنی ایجاد کرد خدا در شما یا نه؟ بفرمایید. بله، ولی مدل ناامنیش میبینید چقدر کریمانه است، یعنی زود بلافاصله میزنه، حالا دیگه چه جوری میزنه این معلوم نیست، تهدیدهای خدا که میدونی تعقلیه، بلافاصله رو سقف رو سرت خراب بشه اینجوری نیست، بعد یه جوری کارات خراب میشه تو اصلا متوجه نمیشه خدا خراب کرد، هی فوششو به این و اون میدی، بابا اصلا به این و اون بدبخت ها خودشون اصلا چی کاره هستن، اینو اون خراب کرد، اون اصلی خراب کرد، نه متوجه نشدم، تو هیچی متوجه نمیشی الحمدلله، باید همیشه فکر کنی تا متوجه بشی ماجرا چیه. پس روش خداوند متعال برای اینکه انسان به سمت خدا بره ترسوندنه. ما سال گذشته یه مقدار در مورد ترس صحبت کردیم، سال گذشته بود یا دو سال قبلش بود بکنم، سال گذشته بود، که ترس چه پدیده عجیبیه. خب حرف در این زمینه واقعا تمام نشد، الان داریم میگیم ترس از ناامنی، خدا ناامن میکنه اتکای شما رو به هر کس دیگه، خدا ناامن میکنه یکی از این جهت که اونا رو ید میکنه نمیتونه برات کاری بکنه، یکی از طرف خودش، خب من میزنمت، ناامن میکنه بهش پناه ببری، وقتی بهش پناه میبری چی میگی؟ اصلا نمیخواد نه زیاد عاشق خدا باشی نه زیاد عارف باشی، خدا کسی جز تو من ندارم، آقا بوده ارازل و اوباش چاقوکش قداره‌بند در اخور همه چی بوده طرف، شب آخرش گفته خدایا یا من له الدنیا والآخره، ارحم من لیس له الدنیا والآخره، سحر مرده، خدا به اولیاء خودش دستور داده بری تشییع جنازه‌اش بکنی، ما غیر خدا هیچ کیو نداریم. دورتون بگردم، عاشقان ابا عبدالله الحسین که یه کلمه یه که من خیلی دیدید کم استفاده میکنم واقعا، چون مثلا آخه نمیدونم والا بشته کمی را به کیش خود بندارد، یه وقتایی هم برید حرم، یه وقتایی هم برید روزه، بگو خدا میترسم، یا ابا عبدالله ترسیدم به تو پناه آوردم. وقتی امیرالمومنین اونجوری میترسه، وقتی که در روایت میفرماد فاطمه من وقتی میسته سر نماز ارکان بدنش به لرزه در میاد، من باید چیکار کنم؟ من خیلی بی خیال بودم، به پناه آوردم. در زیارتنامه ها هست، بعضی از زیارتنامه های حرم ابا عبدالله حسین انشاءالله نصیبت بشه به زودی بخونی هست، پناه آوردم. اهل بیت بعضی وقتا به دوستانشون میگفتن فرار کنید به سوی حسین. یا ابا عبدالله نمیتونستم نیام، مضطرم. تو کریمی، تو آقایی، من بعد عاشقانه میومدم، من الان مضطرانه اومدم، دوان دوان اومدم. الهی من بتونم عاشق تو باشم، این که خیلی عالیه، مهر تو خدا تو دلم قرار داده، این که خیلی عالیه. ابا عبدالله حسین تو کربلا بعضی وقتا میترسوند. این ترسای تعقلی ها، اونا هم میدونستن، دلشون گنده بود، میدونستن بلافاصله که عذاب نمیاد. عمر سعد رو ترسوند، بدبخت بیچاره نترسید. حر رو ترسوند، ترسید، فکر کرد، فکر کرد، 9 روز بهش مهلت داد، فکر کرد. بعد اومد، این چه احترامی پیدا کرد. شاید تو دلش میگفت من جواب مادرش فاطمه زهرا دختر پیغمبر رو چی بدم. یه حرفی وسط کشید ابا عبدالله الحسین که هم به حر بر بخوره، هم یه ارزیابی کرده باشه حر رو دیگه. فرمود مادرت به عزاد بنشینه، این باید بهش بر میخورد، باید یه چیزی میگفت. یه دفعه یاد مادر حسین افتاد، گفت نه، من نام مادر تو رو بر زبان جاری نمی کنم، حرمت داره دختر پیغمبر. بعد چرا اونوری بس؟ چرا به یزید خدمت میکنی؟ یا ابا عبدالله، حر به صورت شما شمشیر کشید، شما رو آواره کرد و شما رو محاصره کرد تا دست دشمن بهت رسید. یه لحظه حر فکر کرد نکنه حسین منو نپذیره. یه لحظه فکر میکرد، اصلا نمیومد، بعد خجالت میکشید، بعد میرفت گم میشد. اصلا تو اینقدر مهربانی، حرم راحت اومد و شما اصلا نذاشتی خجالت بکشی، نذاشتی عذرخواهی بکنه. از این حرفا چیه میزنی؟ یا ابا عبدالله، ما هم از شما اینقدر آرامش داریم که اینقدر ازت فاصله داریم. فرمود ما غرکب برب بکل کریم، چی تو رو مغرورت کرده به خدای کریم؟ خب همون کرمت خدا، تو خودت داری جواب به ما یاد میدی، بگیم همون کرمت. یا ابا عبدالله، ولی دوستان من، اگر یه بار با ترس برید کربلا حرم امام حسین، من بهتون میگم امام حسین چجوری این ترس رو از دلتون بر میداره. یک سروری به شما خواهد داد، یک آرامشی به قلبت میده. از حرم امام حسین در بیایی میخوایی پرواز کنی تو آسمان. آقا تو الان این همه خجالت زده بودی، حر از پیش امام حسین برگشت پیش لشکر، اصلا انگار یه 100 سالی هست سرباز این خانواده است و بله همکار ابوالفضل عباس و اصلا خانزاد، اینجا غلام خانزاد. اینقدر با جرأت و جسارت شروع کرد صحبت کردن و از رفاقت با حسین حرف زدن. و حر، اگه شما بودید میدیدید حسین چجوری منو تحویل گرفت. بنابر یه نقلی صدا زد اکبرم عموتو بغل بگیر. اکبرم عموتو بغل بگیر. لا اله الا الله. من نمیدونم اینا رو بگه آدم نگه. یه کارهای دیگه هم البته با حر انجام داد، صدا زد عباسم اینا تشنن بهشون آب بده. اولین کاری که کرد با سپاه یزید به فرماندهی حر، بهشون آب دادن، آب بهشون بده، آب دادن. بعد فرمود اسباشون هم تشنه است، اینا اسباشون هم بهشون آب بده. خود امام حسین هم اومد مشک گرفت یکی یکی به اینا آب دادن. الهی فدات بشم که ظهر عاشورا فریاد العطشت بلند شد. نامردا یه دونشون یادشون نیفتاد؟ یه نفرشون جزو اونا نبود که آب بهشون داده بودید شما؟ چقدر نامردی، چقدر نامردی. خدایا بیرو در وایسی، تو هم اینقدر آقایی، تو آقای حسینی، حسین عبد توه، تو از حسین آقاتری. منم هم همونقدر که اونا نامردی کردن به تو نامردی کردم. اینم میدونم خدا، اما من یه فرقی با همه گناهکارای عالم شاید داشته باشم، من به حسینت بی احترامی نکردم. به خاطر محبت حسینت به ما رحم کن. ذکرشو فقط شنیدیم، ما که اگر اون مهربانی حسین رو میدیدیم که حتما براش میمردیم. ما که غلط میکردیم بریم جلوی لشکر ابا عبدالله حسین صف کشی بکنیم، ابدا. ولی یا ابا عبدالله، ما رو شفاعتمون کن امروز، توبه ما رو هم بپذیر. ما هم میترسیم از عاقبت خودمون. همین جوری که تا الان پیش رفتیم بقیهش رو بریم که ناجوره، که تمام میشه اوضاع، خراب میکنیم. ما رو کمکمون کن یا ابا عبدالله. وقت امام حسین ببین چی کار کرد، یه نهیب بهش زده بود که مادرت به حضرت بنشینه. بالاخره این یه توهین که چه عرض بکنم، یک تشریست دیگه. الهی فداش بشم، انقدر دلش نازک حسین وقتی هر رو زمین افتاد اومد با احترام یه یادی از مادر رو هر کرد. انت هرون کما سمیت اموک. این چقدر دلش نازک حسین، جبران میکنه بلا فاصله. برای همه شما هم جبران میکنه. تو هر هستی همونطور که مادرت تو را هر نامیده. بی احترامی نکرده بودا به مادر هر، مادرت به عزاد بنشینه، اسمشو آورده بود فقط، حالا یه جور دیگه هم اسمشو آورد. آقا مادر هر در اون دنیا چه سربلند شد، حسین اسم منو برد. الا لعنت الله علی القوم.